بیننده های گرامی سلام، مهمان من در مصاحبه ویژه امروز آقای حضرت وحریز، نویسنده، مؤسس و مدیر مکتب دریچه است. به مناسبت روز بین‌المللی معارف در این مصاحبه به بررسی کارنامه خدمات آموزشی مکتب دریچه می‌پردازیم. آموزش زبان دری برای دختران و پسران نوجوان و خردسال از اهداف عمده این مکتب هست. برای جزئیات بیشتر از فعالیت‌های این مکتب با آقای وحریز صحبت می‌کنیم که اکنون از کانادا با ما در برنامه هستند. جناب وحریز سلام، روزتان بخیر، خسته نباشین از فعالیت‌های آموزشی که برای نسل آینده افغانستان، چه اونایی که در داخل افغانستان هستن و چه کسایی که در بیرون از افغانستان، شما و همکارانتان زحمت می‌کشین. پرسش ابتدایی در این صحبت ویژه است که اساساً مکتب دریچه چه وقت ایجاد شد و چه لزوم و اهمیت برای تشکیلش وجود داشت؟
با درود به شما و بینندگان محترم، ممنون از سوال خیلی خوبتان و تشکر از وقتی که گذاشتین. خدمتتان عرض کنم که مکتب دریچه زمان به وجود آمد که مکتب‌های معمولی در کشورهای غربی از صورت فیزیکی خارج شدن و درس‌هایشان به صورت آنلاین شروع شد به تدریس. این بعد از کرونا 2020 بود. بعد من که حدود 10 سال پیش به کانادا آمدم و اینجا کودکان خانواده رو می دیدم که با پدر و مادرشان به زبان انگلیسی صحبت می کردن و هنگام مکالمه، هنگام گفتگو با اولادای کاکا و ماما و خاله و عمیشان، اینا مشکل داشتن و مجبور بودن از پدر و مادر به عنوان مترجم استفاده کنن. به ذهن من این طرح آمد که میشه به صورت آنلاین این کودکا را آموزش داد تا حداقل این گفتگو میان این کودکا و خویشاوندان نزدیکشان، پدر کلان و مادر کلانشان، ممکن میسر شود. همین بود که ما در ماه اگست 2020 اولین بار صنفای آموزش زبان مادری را ایجاد کرده. متاسفانه در زمینه ایجاد صنفای درسی برای زبان پشتو و ازبکی ما توفیق حاصل نکردیم، ولی زبان فارسی از همو ابتدا شاگردار پذیرفتیم و تا امروز ادامه دارم.
مزیت این نوع مکاتب با توجه به لزومی که در شرایط فعلی بوده شما احساس کردین چی است؟
صورت آرمانی هنگامی می بود که ما مثلا یک گروه از هموطنان را در یک شهر، در شهرهایی که زندگی می کردیم، یک گروه قابل ملاحظه تری می داشتیم تا کودکان اینها می توانستن در یک جای خاص جمع شوند و به آموزش زبان بپردازند. همون چنین چیزی میسر و ممکن نیست، چون مثلا تنها شهر تورنتو را اگر در نظر بگیرین، یک شهر چند میلیونی بزرگ، رسیدن از یک گوشه تا گوشه دیگه یک کار یک روزه است برای یک آدم. بنابراین این میسر و ممکن نیست. آموزش آنلاین از روی ناگزیری صورت گرفته، چون ما امکان برگزاری صنف‌های حضوری را در تمام شهرهایی که هموطنان ما زندگی میکنن نداریم. بنابراین آسان‌ترین راه همین بود که یک برنامه را تدوین بکنیم، چون ببینین آموزش زبانهای مادری برای کودکانی که بیرون از افغانستان هستند فرق میکنه با اون نوع آموزش که مثلا در مکاتب در افغانستان داده میشه. چون اگر مثلا کسی زبان پشتو میخونه در ننگرهار، خب یا در قندهار، اینا به زبان پشتو میرن نان میخرن، به زبان پشتو با همسایه صحبت میکنن، با اعضای خانواده صحبت میکنن، با کوچ بازی میکنن به زبان پشتو یا فارسی یا ازبکی. اما در اینجا چنین امکان میسر نیست. اونا فقط در بهترین صورت فقط امکان صحبت کردن به زبان مادری رو با پدر و مادر و خواهر و برادرشان دارن، یعنی در محیط زندگی میکنن که زبان مادری از اونا کاربرد روزمره نداره در محیط. بنابراین باید یک برنامه خاص تدوین میشد برای این آموزش دادن به اینا و او هم طوری که یاد گرفتن را از طریق آنلاین میسر و ممکن میساخت. خوشبختانه ما در این زمینه دستاوردهای خوب داریم. یعنی کودکانی که 3 سال پیش 3.5 سال پیش نمیتونستن با پدر و مادرشان صحبت کنن، امروز سال نو را نوروز را عید را تبریک میگن، این پستکارت نوشته میکنن به زبان خودشان و پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلانشان میفرستن. فکر میکنیم اهداف خیلی بزرگ ما مثلا پیش روی خود نگذاشتیم. ما منظور ما این است که اینا مثلا تاریخ بیهقی بتانن بخوانن یا شاهنامه فردوسی بخوانن. منظور ما خیلی خیلی متواضع و فروتنانه است. اهداف ما میخواییم این کودک ها بتانن با پدر و مادر، پدر کلان مادر کلان گفتگوی معنادار با کیفیت داشته باشن.
شما که در خارج از کشور هستین، این محتویات و مطالب و مضامین درسی را که به انگلیسی کوریکولم میگن، اینا را چه قسم فراهم میکنن؟ یعنی تمرکز وقتی بر روی زبان فارسی یا دری هست چگونه جمع آوری کردن و این را چطور اولویت بندی کردین که همین مضامین مفید هست؟
تفاوت گذشته از این که محیط را که ما معرفی میکنیم به شاگردای ما تنها محیط افغانستان نیست و معیارهای آداب معاشرتی که ما معرفی میکنیم در کتابهای درسی ما یک کم تفاوت داره از آداب معاشرت سنتی افغانستان. مثلا شما در کتابهای نصاب درسی تدوین و تصویب شده توسط وزارت معارف افغانستان در طول تاریخ میدیدن که مادر داشت آشپزخانه است و پدر مثلا شیشتا تلویزیون سر میکنه یا ورزش میکنه و این حرفا. اینی برابری جنسیتی هم در سطح رسم نقاشی هایی که در کتاب های ما هست و هم در سطح متونی که ما تهیه میکنیم وجود داره و این یعنی یک نوع همخوانی میان معیارها و ارزش‌هایی که کودکای ما در فرانسه یا آلمان یا آمریکا و کانادا و اینجا زندگی میکنن و محیط و متونی که ما تهیه میکنیم، یعنی در اونجا برابری جنسیتی به عنوان یک اصل رعایت شده. این که تنوع نژادی، فرهنگی، قومی، زبانی این ثروت هست، گنجینه هست برای دنیا، این تنوع و این تنوع را باید دوست داشت، احترام داشت و حفظ کرد. این چیزهاییست که کتابهای ما را متفاوت و متمایز می سازه از کتابهای درسی داخل افغانستان. و البته چون کودکای ما در بیرون از افغانستان سرکار دارن با نوعی دیگر کودکستان، نوعی دیگر سامان بازی و اینا، ما تلاش میکنیم که این نوع بازی ها را اون آن مواد و مساله را که کودکای ما در بیرون از افغانستان بایشان سر و کار داره اونا را به زبان خود ما معرفی کنیم برای کودکان تا اونا مثلا در نمانند برای بیان یک مطلب خیلی ساده و کمک نگیرن از زبان آلمانی یا روسی یا فرانسوی یا انگلیسی.
به نظر شما دسترسی شما به یک ساحه کلانی در قاره های مختلف، کشورهای مختلف چطور میسر شده؟ چه کسانی با شما همکار هستند؟ در مقدمه و معرفی مکتب سایران من جایی مطالعه کردم در صفحه لینکدین شما که شما بین بیش از 200 تا 500 همکار و کارمند دارین. در این باره که معلومات بده نحوه همکاری افراد و نحوه توسعه کار شما.
در ابتدای امر مکتب آنلاین دریشه فقط یکی دو صنف داشت و این دو صنف از شاگرداشان عبارت بودند از کودکانی که در خانواده خود من هستند، کودکای برادرانم، خواهرانم، پسران کاکا و خاله و ماما و ما که بیرون از افغانستان زندگی میکنن. در ابتدای هم تنها اینا بودن و کودکان دوستان نزدیک من که آشنایی مستقیم با اونا داشتم. اما کار خوب در گوشه نمیمانه و آوازیش پخش میشه وقتی مادامی که آشناهای این اعضای خانواده و دوستان من کودکان رو دیدن که پیشرفت میکنن و به زبان فارسی با پدر و مادرشان صحبت میکنن، اونا هم علاقه گرفتن که کودکایشان را شامل مکتب دریچه بسازن که ساختن و به این ترتیب مکتب توسعه یافت و امروز ما معلمان زیادی داریم که به صورت آنلاین تدریس میکنن. این معلم ها در گوشه های مختلف دنیا زندگی میکنن، در همسایگی کشورهای همسایه افغانستان و اروپا و آمریکا و اینا، و فکر میکنم یک مصروفیت خوب معنادار برای این معلم ها هم فراهم شده با این کار و زمینه آموزش برای کودکان هم به صورت با کیفیت آماده شده. متاسفانه ما پول این رو نداریم که اعلان کنیم و به تبلیغات تجارتی برای کاری که میکنیم متوسل شویم، اما همین تنها راه پخش اطلاعات در مورد فعالیت های ما همی رسانه های اجتماعی من و همکارانم بوده که در مورد فعالیت های دریچه صحبت شده اونجا و مردم باخبر شدن و علاقه گرفتن و کودک های خود فرستادن. حال خوشحال میشون مثلا که بینندگان تلویزیون شما هم علاقه من شدن و کودک هایشون بفرستن به مکتب دریچه تا ما کمک کنیم به اونها زبان مادری داشته باشم.
فکر میکنم فعلا
در این منظورم تنها زبان فارسی نیست، ما آمادگی این را داریم، معلمان به زبان ازبکی هم داریم، به زبان پشتو هم داریم، فقط مشکل این است که هنوز ما صنف تعداد شاگرد به اندازه کافی نداریم تا یک صنف برگزار بکنیم برای زبانهای دیگر.
و تعداد شاگردانتان تخمینی فعلا در سراسر کشورهای مختلف چند در چندین قاره سرجم چقدر هست؟ و اگر بخوایم به صورت مختصر توضیح بدین که اما نحوه تدریس از اینا چه قسمت هایی مثل مکتب هست که یعنی صبح شروع میشه برای چندین ساعت تا چاشت هست یا که برای یک ساعت معین در آخر هفته هست روزای رخصتی هست، این مسائل یکم توضیح بدین.
ما درس های ما روزای شنبه و یک شنبه است. تنها رخصتی که ما در یک سال داریم رخصتی نوروز است، دوتا عید است، سال نو میلادی هست و کریسمس، چون اکثر کودک ها برنامه های دیگری یا از طرف مکتبشان یا از طرف خانواده می داشته باشن در این روزها. غیر از اون ما هیچ تعطیل و رخصتی و این حرفا نداریم. روزای شنبه و یک شنبه برای یک ساعت هر صنف شاگرد هر صنف می آین و درس می خوانن. بعد به شاگرد ها کارخانگی داده می شه. روزای شنبه کارخانگی کمتر، روزای یک شنبه کارخانگی بیشتر. و ما تعهد گرفتیم از همه پدران و مادران که کودکان خود می فرستن به مکتب دریچه که اینا یک به زبان فارسی گپ بزنند در خانه، دو با کودکان خود حداقل روزانه 10 دقیقه وقت بگذرانند و یعنی کمک کنن اونا رو تا کتاب هایی که ما میفرستیم درسشون با کودک ها بخوانن، اونا رو بایشان املا کار کنن، نوشتن و خواندن و معنای لغت ها حداقل یک بازی کنن که به او همی زبان بکار بره. یعنی من متوجه هستم به عنوان یک معلم حرفه‌ای زبان که 2 ساعت در یک هفته وقت کافی نیست برای خوب آموختن یک زبان، اما ما از اینجا حرکت میکنیم که ما به این توجه داریم که شاگردان ما 2 تا معلم حداقل در خانه دارن، پدر مادر یا برادر کلان خواهر کلان یا کسی دیگه از اعضای بزرگتر خانواده، و ما پتانسیل اینا را بالفعل میسازیم در خانه. اینا پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلان در خانه اینا خودشون تبدیل میشن به معلم و کمک میکنن به ما. شاگردای ما که بهترین نتیجه را گرفتن شاگردایی بودن که والدینشان همی تعهد را عملی کردن، یعنی با کودک ها کار کردن. تعداد شاگردای ما متغیر است. ما از نه تنها از کشورهای مرفه مثلا امریکای شمالی یا اروپای غربی یا استرالیا و نیوزیلند که از اندونزی، از هند، از ترکیه، از اوکراین، از روسیه، از کشورهای آسیای مرکزی، از کشورهای عربی، هر آنجایی که مردم افغانستان مهاجر هستند و پدر و مادرشان علاقمند این بودند که کودکانشان زبان خود را از دست ندن، ما از همه اونا شاگردهای ما شما خیلی موجه فرمودین که ما در پنج قاره فعال هستیم و شاگرد داریم. تعداد شاگردان ما خیلی زیاد نیست، ما حدود 500 شاگرد داریم از همه این کشورها، و ولی مسئله اینه که ما با گذشت هر هفته ما شاگرد جدید داریم، هر یک ماه دو ماه ما صنف های جدید داریم.
آیا شما تلاش کردین و اقدام کردین که این فعالیت تانا برای کودکانی که در داخل افغانستان هستن و به امکانات آموزش آنلاین دسترسی دارن هم برنامه‌ای داشته باشین؟ اگر داشته چه نتیجه‌ای داده؟
تشکر از شما. ما غیر از این که برنامه آنلاین برای کودکای داخل افغانستان داریم، من میدانم که فقر است در افغانستان، دسترسی به اینترنت برای همگان میسر نیست، من میدانم بیبرقی هست، من همه این مشکلات را که من هم از سیاره مریخ نیامدم، یعنی دقیق میدانم که ما با چی مشکلات دست و گریبان هستیم در افغانستان. به نظر یک عده ممکن است یک چیز کاملا نابخردانه باشه یا حداقل سبکسرانه یا به انصافانه باشه نسبت به او عده از شاگردانی که دسترسی ندارن به اینترنت، استطاعت خریدن ابزار دسترسی به اینترنت را ندارن، اینا شاید غیر منصفانه به نظرشان بیاید، اما من به عنوان معلم فکر میکنم هر آن شاگردی که تشنه آموزش هستند و هر نوع امکانی که اونها دارن باید اون امکانها استفاده شود و مطابق نیازمندی های آنها و شرایطی که آنها دارن برشان زمینه آموزش فراهم شود. یک عده از کسانی که استطاعت خریدن ابزار و دسترسی به اینترنت را در افغانستان دارن، اونا صنف های آنلاین بار میگیرن و تعداد از اونا خیلی بیشتر از 500 نفری است که قبلا گفتم، چون اونا صنف عکاسی داریم، صنف آموزش اندیشیدن داریم، آشنایی با ادبیات داریم، ریاضی داریم، انگلیسی داریم، زبان روسی داریم، آشنایی با نجوم داریم، روایت برای تغییر داریم، یعنی به زبان انگلیسی story telling for changes که اونجا یاد میتونم به شاگردان چطور بنویسن به یک زبان بین المللی که تا دنیا با خبر شد که ما شاهد چگونه فاجعه های در داخل افغانستان هستیم و چی حس های داریم. یعنی این صنف ها خاص برای کسانی است که دسترسی به اینترنت دارن و در افغانستان زندگی میکنن. معمولا شاگردهای ما بالاتر از صنف 7 هستند در اینجا، این شاگردهای ما از 12 تا 20 ساله هستند در این صنف هایی که نام گرفتم، و تعداد این صنف ها یکی یکی نیست. مثلا ما چندین صنف انگلیسی داریم، چندین صنف آموزش اندیشیدن داریم. و جدا از این ما صنف حضوری هم داریم در داخل افغانستان، در 17 ولایت فعالیت میکنیم با زبانهای پشتو، ازبکی، ترکمنی، فارسی، مکتبهای خانگی هم داریم.
به نظرتان آموزش آنلاین چه مزیت و مزیتی دارد نسبت به آموزش حضوری؟
آموزش آنلاین در شرایطی که در یک کشور نورمال، یک کشور معمولی آدم زندگی کنه، مزیت های فراوانی داره. اول خب وقت، البته این مزیت های داره و هم آسیب های در پیامد چنین آموزشی هست. مزیت هایش مقدار وقت کمتر را آدم خرج میکنه برای درس خواندن، این فاصله رفت و آمد را اگر در نظر بگیرین، وقتیش که شاگرد صرفه‌جویی میکنه برای پرداختن به کارهای دیگر، به آموزش بیشتر و عمیق‌تر اینا، از یک این و بعد منابع در دسترسش هست، شاگرد میتونه همون لحظه متوقف بسازه لکچر را، بره ببینه منبع را که استاد یاد کرده و اینا. خوبی های فراوان در این کار هم هست، ولی چیزی که اینجا نیست آن تعامل میان، تعامل انسانی میان، تعامل زنده میان شاگرد و شاگرد و شاگردان دیگر و شاگرد با معلم هست، که خود این تعامل چیزهای زیاد برای شاگرد زمینه آموزش چیزهای زیاد را فراهم میکنن. این متاسفانه نیست. اما وقت ما در شرایط افغانستان حرف میزنیم، صحبت کاملا باید از یک جای، از یک نگاه دیگر بررسی شود. یک، در افغانستان برق نیست، به دلیل نبود برق مردم چارج ندارن به قدر کافی تا به اینترنت وصل شوند و دسترسی داشته باشند به آموزش آنلاین. دو، خود وضعیت اقتصادی مردم مانع از این است که دسترسی به اینترنت همگانی باشه و داشتن ابزار مانند کامپیوتر یا ابزار دیگر، آیپاد و اینا، همگانی نیست، همگی ندارن. این دو. سه، سرعت اینترنت در افغانستان پایین هست. این متاسفانه ما بارها متوجه بودیم که من خودم وقتی تدریس میکنم همه شاگردانم نمیتونن از ابتدا تا آخر در صنف حاضر باشن. چند بار اینا ناگوزی رسیدن، اینترنتشون قطع میشن، میرن برمیگردن و اینا. این را علاوه بکنیم بر نداشتن دسترسی به تعامل زنده با همسینفیهایشان، با معلمشان. اینها همش آسیب هایی است که آموزش آنلاین در افغانستان، آموزش آنلاین در افغانستان همراه است با همه این ابعاد منفی. اما سوال اینجاست، آیا از همی امکان خیلی کوچک استفاده کنیم یا نکنیم؟ من میدونم شما اعلان بدین مثلا که صنف عکاسی برگزار میکنین، 200 نفر میای ثبت نام میکنه از داخل افغانستان، ولی در نهایت هم 30-40 نفر وارد میشن صنف و تا آخر ادامه میتن. یعنی علاقمندی به آموزش خیلی بیشتر از امکاناتی است که در افغانستان فراهم است. اما حالا آیا ما از 30-40 نفر صرف نظر کنیم بگیم چون وضعیت همگانی اینطوری بد است و آموزش آنلاین خیلی مؤثر نیست، پس شما 30-40 نفر هم نیاین درس نخوانید؟ فکر میکنم نه. با وجود این که آموزش آنلاین خیلی قابلیت این را نداره که با آموزش حضوری همسری کنه، اما ای از ناگزیری است. ما مثل آدم های در حال غرق شدن هستیم که به هر شاخه میچسبیم تا نجات پیدا کنیم.
حالا در افغانستان بعد از ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران، بعضی از مراکز تحصیلات عالی در خارج افغانستان یا داخل افغانستان آنلاین روی آوردن. فکر نمی کنین اگر این عمومی شوه، رواج شوه، در نهایت به پذیرفتن ناخواسته ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان در مراکز تحصیلات عالی هم می انجامه؟
من وحریز معلم را برای چند لحظه ساکت می سازم تا از وحریز کما بیش با سیاست آشنا است اون را مجال حرف زدن بدم. طالب ها اینطوری که هستن، اینا استعداد و ظرفیت دوام را ندارن. این یک پدیده نا همزمان با عصر امروز است و زمانه چیز را که برداشت نمی کنه پدیده های نا همزمان است. این پدیده های ناهمزمان تا یا تا لحظه مرگ خودشان تجرید میشن، یا اینکه مواجه میشه با یک مانع از درون که سبب فروپاشیش خواهد شد. این اتفاق طبیعی با طالب هم افتادنی است. وقتی ما در مورد آموزش حرف میزنیم، معلم یک آدم فطرتاً خوشبین هست، چون او آینده می سازه و آینده ای را که ما می خواهیم بسازیم، او آینده طالب را به عنوان یک بخشی از مسئله در نظر نداره. طالب به تاریخ می پیونده، امروز یا فردا، و ما برای زمان آمادگی می گیریم که کودکای ما وقت امتحان کنکور اعلان بشه اینا بتونن برن و امتحان کنکور را سپری کنن وارد دانشگاه شوند. برعکس من فکر میکنم هرچی امروز هم دختر هم پسر از آموزش رسمی کودکان دور باشه این بیشتر به سود ما هست، این بیشتر به سود آینده است، چون پاک کردن آموزش های منفی زمان بیشتری را ایجاب میکنه نیاز داره تا یاد گرفتن چیزهای تازه درست.
فعلا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وضعیت آموزشی در مکاتب ادارهای مختلف و در مراکز تحصیلات عالی فکر میکنین نسبت به دوره قبلی حکومتی که وجود داشت چه تفاوتی وجود داره؟ چقدر به نظرتان نفوذ طالبان با قرائت افراطی اسلامی که دارند و نفوذی که بر مراکز آموزشی و سیستم آموزشی دارند یک تأثیر منفی و دگرگونی منفی هست فکر میکنید؟
وضعیت آموزش امروز در افغانستان من با کمال مسئولیت میگم که در بدترین وضعیت خود در طول تاریخ بشر، از وقتی که بشر بر اهمیت آموزش وقوف پیدا کرده تا امروز، وضعیت فاجعه آمیزتر از این هرگز در طول تاریخ بشر وجود نداشته. وقتی یک گروه جنایتکار میای حکومت رو میگیره و مطابق قرائت های غارنشینانه و بیابانگردانی خود میخواه جامعه را شکل بدن، اون نیمه از جامعه را حذف میکنن از چرخه اقتصاد، از چرخه زندگی اجتماعی، سیاسی و غیره و غیره. این فاجعه هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ مدرن جوامع که حکومت ها مثلا ملزم بودن آموزش های ابتدایی و اینا رو برای کودکان نوجوانان فراهم کنن، چون این چیزی تکرار نشده. این یک. دو، 75% نصاب درسی دانشگاه های افغانستان و مکاتب افغانستان تغییر کرده و سود مزامینه که طالب ها تصور میکنن مزامین دینی هست و از تعداد مزامینی که مطابق رشته شاگردان هست کاسته شده. یعنی نصف جامعه 10-12 سال بعد، ما اون کودکایی که امروز 7 ساله هستن 12 سال بعد ما میلیون ها زن بی سواد خواهیم داشت و میلیون ها مرد خواهیم داشت که خواندن نوشتن بلدن ولی کتاب های قصه خوانی پشاور را میتونن بخوانن. اونا از جریان های فکر، از فکرهای جریان ساز دنیا و از تاریخ فکر بشری بیخبر خواهند ماند، چون با این نصاب درسی که طالب ها تاکید دارن سرش، از با این نصاب درسی نه مهندس میشه تربیت کرد، نه دکتر خوب میشه تربیت کرد، جز ملا هیچ چیز خوب نمیشه تربیت کرد و آن هم ملا مطابق قرائت طالبانی، ملایی که فضولی میکنه در زندگی خصوصی مردم، به انتخاب رنگ لباس مردم سرکار داره، به نظافت مردم سرکار داره، یعنی تشویق میکنه بی نظافتی ره اونطور که خودشان بسر بردن. جز فاجعه هیچ کلمه دیگه نمیتونه بیان بکنه وضعیت آموزش و وضعیت معارف را در افغانستان امروز. یک زن خطر خیلی کلانی از برای آینده افغانستان.
سپاس فراوان از شما آقای حضرت بهرز، نویسنده، مؤسس و مدیر مکتب دریچه، که در مصاحبه ویژه امروز معلومات تحلیلی را و معلومات افاقی را در مورد وضعیت آموزش در افغانستان و کارکردهای آموزشی مکتب دریچه ارائه کردن. موفق باشین و تشکر از حضور شما در برنامه.
ممنونم.